سرکار خانم فاطمه عزیز و دوست داشتنی و مهربون، خیلی صداتون قشنگ و خوش صدا هستش و به دل میشینه و به گوش میشینه و مینوازه. یه ترانه درخواستی داشتم برای دختر عزیزتر از جانم به نام هلما خانم، که خیلی دوستش دارم هلما رو، میخواستم تقدیمش کنم به هلمای عزیزم. میخوام تقدیمش کنم، امیدوارم این ترانه رو براش پخش کنید. با تشکر فراوان، خیلی دوستت دارم هلما جان.
میدونی دوست دارم و سر به سرم میذاری، تو با اون دل بر یاد ارسم و در میاری.
هوار هوار کردم، آره هوای یار کردم،
اونی که میگفت دوستم نداشت
دلشو شکار کردم.
شر و شیطونی و هرچی که میخوایی میپوشی، حرف به خرجت نمیره بس که تو بازی گوشی.
هوار هوار کردم، آره هوای یار کردم،
اونی که میگفت دوستم نداشت
دلشو شکار کردم.
تا وقتی عاشقم بشی خودم رو هلاک کردم، با این که نمکی دوا داری الکی، انگار شد خبری بوزا شد خبری.
من که فرار کردم تو رو میگم شکار کردم.
تو وقتی عاشقم بشی خودم رو هلاک کردم، با این که نمکی دوا داری الکی، انگار شد خبری موضا شد خطری.
من که فرار کردم تو رو بیقرار کردم، الان نمیبنی شد میبینی چیکار کردم.
فهمی چی شد میبینی چی کار کردم.
من که قرار کردم تو رو میقرار کردم، الان نمیفهمی چی شد میبینی چی کار کردم. من که قرار کردم تو رو میقرار کردم، الان نمیفهمی چی شد میبینی چی کار کردم. من که قرار
فرصت امروز تار و تنبور هم با پایان رسید. دعا میکنم که خورشید رهایتان نکنه، غم صدایتان نکنه، ظلمت شب سیاهتان نکنه. تشکر از شما که پر از مهر، پر از عشق، پر از محبت، پر از همدلی با ما همراه بودید. یک جهان سپاس و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. درست بگوییم، درست بنویسیم، عنوان برنامه بعدی است.
تعمیر ساختمان.
ضیاف
زیاد.
مسائل ها
مسائل.
آدرس
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم. دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم، درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید. گاهن خواهشن. ما میگوییم اصلاً این کار درست نیست، یا فعلاً به این موضوع فکر نمی کنم، یا احتمالاً فردا باران می بارد. کلمات اصلاً، فعلاً و احتمالاً قیدهای عربی اند و با تنوین یا همان دو زبر نوشته می شوند. در این مورد دو نکته داریم، یکی در گفتن و نوشتن و دیگری فقط در نوشتن. اول به شکل نوشتن اینها بپردازیم. طبق شیوه‌نامه‌های معتبر رسم الخط فارسی، این کلمات باید با همان تنوین یا دو زبر نوشته شوند. مدتی است رسم شده است که به خصوص جوانها اینها را با حرف نون می نویسند و این اشتباه است. دلیل آن البته مفصل است، ولی همین قدر فعلا بدانیم که فعلا را با نون ننویسیم. اما مسئله کلی تر این است که این قیدها عربی اند و فقط برای کلمات عربی می شود به این گونه قید ساخت. پس گاهن درست نیست، چون گاه کلمه است فارسی. اصلا کلمه ای که حرف گاف دارد نمی تواند عربی باشد. همینطور خواهشن هم درست نیست، خواهش هم کلمه فارسی است. گاهی هم البته اتفاق می افتد که این تنوین را برای کلمات انگلیسی به کار می برند. مثلا تلفونن، این هم طبیعتاً غلط است. اما به جای اینها می توانیم چه بگوییم؟ به جای گاهن می توانیم گهگاه یا گاهگاه بگوییم، یا حتی گاهی بگوییم. با جای خواهشن هم می توانیم کل عبارت را به این شکل بگوییم که مثلا خواهش می کنم این را نگویید. حالا می شود آن عبارت طنز را گفت که خواهشن خواهشن را به کار نبرید. مثل این که شخص گفته بود تکرار می کنم که تکرار درست است. این هم برای خنده. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
به نام خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. دست رد امریکا و اروپا به دیپلماسی، عنوان نگاه روز. جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص تمدید ضرب الاجل مکانیسم ماشد دیشب برگزار شد و قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین برای تعویق مکانیسم ماشه رأی لازم را کسب نکرد. نشست شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی و رأی‌گیری درباره قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین با هدف جلوگیری از بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران برگزار شد. این قطعنامه که به منظور تمدید فنی قطعنامه 2231 به مدت 6 ماه پیشنهاد شده بود، به دلیل کارشکنی آمریکا و کشورهای اروپایی با 4 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع نتوانست آرای لازم را کسب کند. با شکست این قطعنامه پیشنهادی، فرایند موسوم طبق بند 11 قطعنامه 2231 وارد مرحله نهایی شد و تحریم هایی که پس از توافق هسته‌ای سال 2015 تعلیق شده بودند در آستانه احیای خودکار قرار گرفتند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده و تمامی تعهدات خود پایبند بوده و خروج یک جانبه آمریکا از برجام و بدعهدی طرف‌های اروپایی عامل اصلی وضعیت کنونی است. اما سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در نشست خبری پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد همانطور که حمله نظامی شکست خورد، اسنپ‌بک هم شکست خواهد خورد. فعال شدن اسنپ‌بک باعث می شود توافق ایران با آژانس اجرایی نشود و این اقدام کشورهای اروپایی در همکاری ما با آژانس تأثیر خواهد گذاشت. وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتند مذاکره با آمریکا بن‌بست محض است افسود، ایشان کاملا این حرف را دقیق گفتند و تجربه خیلی بدی در مذاکره با آمریکا داشتیم. بار دوم در وسط مذاکره با آمریکا آنها به ایران حمله نظامی کردند. در همین حال علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در گفتگو با شبکه پی بی اس درباره ادعای غربی ها مبنی بر تلاش ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای یادآوری کرده که آژانس بین المللی انرژی اتمی در گذشته تاکید داشته است که ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. آقای لاریجانی درباره فرایندهایی که برای فعال نشدن مکانیزم ماشه انجام شده است تصریح کرد: ما پیشنهادهایی برای حل و فصل موضوع ارائه دادیم. اروپایی‌ها هم نظراتی داشتند، اما اگر اسنپ‌بک را انجام دهند رابطه ما با آژانس بین المللی انرژی اتمی تعلیق می شود و این مصوبه مجلس شورای اسلامی است. جلسه دیشب شورای امنیت سازمان ملل متحد با هدف جلوگیری از بازگشت خودکار تحریم های سازمان ملل علیه ایران برگزار شد. اما یک پرسش مهم است که تحریم های آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل چه تفاوتی با هم دارند؟ محمد کاظمی کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران در خصوص این موضوع می گوید:
درباره تفاوت تحریم های شورای امنیت و تحریم های آمریکا علیه ایران، من این نکته رو باید عرض بکنم که تحریم های آمریکا علیه ما که عمده تاثیرپذیری اقتصاد ما از این تحریم ها بوده، تحریم های آمریکا بوده، تحریم های ثانویه ریسک محور هست که این تحریم ها از سال همون 89-90 به این سمت به طور کامل و به صورت حد اکثری علیه ایران اعمال شده و اقتصاد ایران در همه ابعاد خودش، در بخش انرژی، در بخش مالی بانکی، در بخش فروش نفت و امثال اینها، همواره متأثر از این نوع از تحریم‌های آمریکا بوده. تحریم‌های شورای امنیت در مقایسه با تحریم‌های در واقع یک جانبه ریسک محور آمریکا از لحاظ فنی چیز افزونی نداره. یعنی اون چیزی که در مفاد قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت علیه ما هستش، بخشی بسیار کوچک از همین تحریم‌هایی هستش که الان ما سال‌هاست که در واقع علیه ایران داره اعمال میشه توسط آمریکا و اینو با قاطعیت میتونیم ادعا بکنیم که بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران از لحاظ تحریمی چیز جدیدی به ایران بار نمی‌کنه. منتها الان آثار روانی داره که این خودشو در بازار در واقع قیمت ارز، قیمت طلا، بازار سرمایه و امثال اینها نشون میده و این روزها داریم اثرش رو تقریبا میبینیم، که البته به نظر ما این از طریق تدابیری از سوی دولت قابل مدیریت هستش. منتها لحاظ تحریمی من فقط این مثال رو هم عرض بکنم که تحریم های شورای امنیت و تحریم های آمریکا رو شما دو دایره متحد المرکز تو در سو در نظر بگیرید که یکیش شعاع خیلی کوچکتری داره و اون دیگری شعاع خیلی بزرگتری داره. اون چیزی که شعاع بزرگتر داره تحریم های آمریکاست. اون چیزی که شعاع کوچکتر داره تحریم سازمان ملل هستش که بودن یا نبودنش از لحاظ اثر تحریمی بر ما تفاوت خاصی نداره، چون خیلی بیشتر از اون رو به خاطر تحریم های آمریکا ما الان متحمل داریم میشیم.
اما ایران چه راهکارهایی دارد برای مقابله با تحریم ها؟ آقای کاظمی در ادامه پیرامون این موضوع هم گفت.
از سال 89 به بعد با تصویب قانون سیسادا در کنگره آمریکا که این سال 89 میشه همزمان میشه با تصویب همین آخرین قطعنامه شورای امنیت علیه ما، از اون سال به بعد تحریم های آمریکا وارد یک نسل جدیدی شد و تحریم های ثانویه ریسک محور علیه جمهوری اسلامی ایران در واقع شروع به کار کرد، که خب اون تحریم ها آثارشون بر ما خیلی زیاد هست و نکته اینه که تحریم های سازمان ملل در همون سال متوقف شد، یعنی آخرین قطعنامه سال 89 با قطعنامه 1929 بود که همگی از همون جنس تحریم های قاعده محور پیش از سال 2010 بود و آمریکایی ها در واقع کاهش تأثیرگذاری تحریم های خودشون در همون سال ها رو حس کرده بودن که رو آوردن به نسل جدیدی از تحریم ها. و البته تو این سالهایی که گذشته تا به امروز که ما داریم با هم صحبت میکنیم هم خب ایران بالاخره راه‌های مختلفی چه برای حالا دور زدن بخشی از تحریم‌ها، چه برای خونسا کردن اثرگذاری بخشی از تحریم‌ها رو یاد گرفته و داره استفاده میکنه. نکته دیگه اینه که جهان متفاوتی شده و تبعیت از تحریم‌های آمریکا و حتی تبعیت از تحریم‌های شورای امنیت دورنمای خیلی روشنی برای غربی‌ها نداره و این امکان وجود داره که این تبعیت انجام نشه، که کمان که ما داریم میبینیم دیگه. ما الان در فروش نفت خودمون ما تقریبا اندازه همون دوره‌ای که تحریم نبودیم یا تحریم خیلی کم بود داریم نفت میفروشیم الان، حالا با یه سازوکارهای دیگری. لذا در واقع ما بعد از این همه سال یه جوری یاد گرفتیم زندگی کردن با تحریم ها رو و البته تلاش های زیادی هم شده که فقط از جنس دور زدن تحریم نباشه بلکه از جنس خونسازی تحریم بشه باشه و در این زمینه حالا ما توفیقاتی هم داریم دیگه. مثل حوزه نفت دیگه عرض کردم ما الان در فروش نفت خودمون تقریبا اون مقداری که توان فنی صادر کردنشو داریم میفروشیم، یعنی ما نفتی نداریم الان در کشور که دوست داشته باشیم اینو صادر بکنیم ولی به خاطر مشکل تحریمی نتونیم صادر بکنیم و حتی تمایل به این هستش که تولید نفت در کشور بیشتر بشه که بخشی از اون دوباره به صادرات نفت اضافه بشه. لذا ما در حوزه خیلی مهمی مثل فروش نفت و در حوزه های دیگه، در حوزه های صنعتی، در حوزه های نظامی، در حوزه های کالاهایی که مورد نیاز کشور هست برای پیشرفت صنعتی و نظامیمون میبینید که داریم پیش میریم و کارها داره انجام میشه و تحریم تاثیرگذاریش روی این موضوع نمیگم بی تاثیر بوده ها، منتها ما رو به یک سمتی سوق داده که از مسیرهای دیگه از طرق دیگه‌ای داریم کارمون رو پیش می‌بریم.
کارشناسان میگویند واشنگتن و پایتخت‌های اروپایی که در 7 سال گذشته با سیاست‌های یک جانبه و اقدامات غیرقانونی باعث تضعیف برجام شدند، اکنون با سوء استفاده از سازوکارهای شورای امنیت در پی تشدید فشارهای سیاسی و اقتصادی بر تهران هستند. این در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران مهر تایید زده است و چندی پیش ایران و آژانس در قاهره به توافق دست یافتند. مقامات ایران ضمن محکوم کردن این قلدر مآبی و روند غیرقانونی تاکید کرده اند که جمهوری اسلامی ایران هرگز در برابر زورگویی و فشار تسلیم نخواهد شد. تهران همواره اعلام کرده همچنان آماده گفتگو بر پایه احترام متقابل و رفع واقعی تحریم هاست، اما هر گونه سیاست فشار و تهدید با پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران روبرو خواهد شد. خب دوستان، تشکر از همراهیتون با نگاه روزی. برنامه را از طریق سایت میتونید دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. راه روشن عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می‌شود.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه راه روشن از رادیو دری در خدمتتان هستیم و در ادامه بحث اعتقاد و منجی در ادیان الهی، این موضوع را از نگاه اسلام و کتاب آسمانی من قرآن دنبال میکنیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. عزیزان، همانطور که در برنامه قبل گفتیم، بشر از دیرباز در آرزوی زندگی سعادتمندانه بوده. او خواستار جامعه‌ای بوده که برای او صلح، آرامش، عدالت، پیشرفت و سعادت همه جانبه به ارمغان بیاره. یادآور شدیم که ادیان مختلف معتقدند هنگامی که بشر در سراشیبی انحطاط قرار بگیره و فساد و تباهی بر همه جهان سایه به گسترانه، یک نجات بخش جهانی ظهور کرده و اوضاع نابسامان جهان را اصلاح می کنه. ادیان الهی نوید می دهند که آینده تاریخ و تمدن بشر روشن و تابناک هست و اوضاع جهان به سود ستم دیدگان رقم خواهد خورد. در حوزه اندیشه اسلامی وقتی از مدینه فاضله یا شهر آرمانی صحبت میشه، امید به آینده درخشان همراه با عدالت اجتماعی محض در آموزای آن به چشم میخوره. البته در اسلام اصل اعتقاد به ظهور منجی از افکار و آراء فلاسفه و اندیشمندان ریشه نگرفته، بلکه پشتوانه آن آیات روشن وحی، احادیث و متون متقن دینی است. منابع اسلامی ظهور شخصیتی بزرگ از نسل پیامبر را در آخر الزمان بشارت دادند. صاحب نظران مسلمان بر این باورند که تاریخ بشر با وجود همه فراز و نشیب‌هایش فرجامی نیک و خجسته داره و با ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف کار جهان سامان پیدا می کنه. امید و آرزو برای ظهور منجی و انتظار برای آمدن آن امام عدالت گستر اصطلاحاً انتظار فرج نامیده می شه. این انتظار برای گشوده شدن گره ها و رهایی جامعه بشری از مشکلات و نابسامانی هایی است که با آن مواجه شده.
انتظار بر آمدن نجات بخش در باور و بینش معتقدان به آن بسیار تأثیرگذار هست و موجب تحرک، نشاط و ایجاد انگیزه در آنها بر مقابله با ظلم و جور می شود. به عبارتی آنها را به تلاش بر تغییر وضع موجود ترغیب می کند.
یک نکته در باب مسئله مهدویت این است که شما در آثار اسلامی، در آثار شیعی می‌بینید که از انتظار ظهور حضرت مهدی تعبیر شده است به انتظار فرج. فرج یعنی چه؟ یعنی گشایش. چه انسان انتظار فرج دارد، انتظار گشایش دارد؟ وقتی یک فروبستگی وجود داشته باشد، وقتی گرهی هست، وقتی مشکلی هست، در زمینه وجود مشکل انسان احتیاج پیدا می کند به فرج، یعنی سرانگشت گره گشا، باز کننده عقده های فروبسته. این نکته مهمی است. معنای انتظار فرج به عنوان عبارت اخرای انتظار ظهور این است که مؤمن به اسلام، مؤمن به مذهب اهل بیت علیهم السلام، وضعیتی را که در دنیای واقعی وجود دارد، این وضعیت را عقده و گره در زندگی بشر میشناسد. واقع قضیه هم همینه. منتظر است که این فروبستگی کار بشر، این گرفتاری عمومی انسانیت گشایش پیدا بکند. مسئله گره در کار شخص من و شخص شما نیست. امام زمان علیه السلام ظهور میکند برای اینکه فرج برای همه بشریت به وجود بیاورد، انسان را از فروبستگی نجات بدهد، جامعه بشریت را نجات بدهد، بلکه تاریخ آینده بشر را نجات بدهد. این معناش این است که اون چرا که امروز وجود دارد، این نظم بشری غیر عادلانه، این نظم بشری که در اون انسانهای بیشماری مظلوم واقع می شوند، دلهای بیشماری گمراه می شوند، انسانهای بیشماری فرصت عبودیت خدا را پیدا نمی کنند، این نظم مورد رد و اعتراض بشری است که منتظر ظهور امام زمان است. انتظار فرج یعنی قبول نکردن و رد کردن اون وضعیتی که بر اثر جهالت انسانها، بر اثر اغراض بشر بر زندگی انسانیت حاکم شده است.
عزیزان، در فرهنگ تعالیم قرآن، تاریخ بر اساس قوانین و سنت‌های الهی به پیش می‌رود و اگر دنیا چند صباحی به کام ستمگران و طغیانگران باشد، این امر پیوسته و همیشگی نیست. سرانجام دوران قدرت نمایی و جولان باطل به پایان می‌رسد و صالحان حکومت جهان را در دست می‌گیرند. در آن هنگام عدالت و امنیت در سراسر عالم برقرار می‌شود. آیات قرآن حاکی از آن است که جهان آینده روشن در پیش رو دارد. فرمان روایی و پیشوایی زمین به دست مؤمنان و رجال شایسته مفته و آنها پیش روی تمدن بشری میشن. آیات متعدد قرآن به مسئله ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف اشاره داره. آیاتی که امامان بزرگوار آنها را بر وجود حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف و حکومت جهانی آن امام عدالت گستر تأویل و تفسیر نمودند. قرآن در زمینه ظهور و قیام آن حضرت و جامعه آرمانی او از تعابیری نظیر غلبه نهایی حق بر باطل، جانشینی و خلافت مستضعفان بر روی زمین، حاکمیت صالحان و نیکان، گسترش و فراگیری دین حق و غلبه اسلام بر تمامی مکاتب و ادیان استفاده کرده.
این راه روشن است. در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
دوستان، آیاتی از قرآن از عالمگیر شدن آیین اسلام خبر میده. از جمله آنها آیه 33 سوره توبه است که خداوند میفرماید او کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه ادیان پیروز گرداند، هرچند مشرکان خوش نداشته باشند. مفهوم آیه این هست که سرانجام دین اسلام همه کره زمین را فرا میگیره و بر همه جهان پیروز میشه. طرح گسترش اسلام در سراسر جهان زمانی به کمال نهایی خود میرسه که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور کنه و پرچم اسلام را در همه عالم به اهتزاز در بیاره. این موضوع اشاره داره که بشارت در مورد به قدرت رسیدن صالحان در بعضی کتب آسمانی دیگه هم آمده، چنان که در سوره انبیا آیه 105 می‌خوانیم و همانا در زبور بعد از ذکر نوشتیم که زمین را بندگان شایسته من به ارث خواهند برد. این آیه بشارت قطعی میده که شایستگان و صالحان وارث زمین و صاحب آن خواهند شد، یعنی زمین و اداره آن در همه قاره ها و ذخایر و معادن گسترده آن در اختیار بندگان شایسته خدا قرار خواهد گرفت. این نکته که مردان صالح وارث زمین خواهند شد چند بار در زبور حضرت داوود تکرار شده. در آیات دیگر قرآن نیز وعده‌های شبیه به آن داده شده، چنان که در سوره قصص آیه 5 می‌خوانیم و ما می‌خواهیم بر کسانی که در زمین به ضعف و زبونی کشیده شده اند منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم. بر اساس روایات متعدد، حضرت مهدی و حکومت آن امام در آخر زمان مصداق کامل این آیه به شمار میرن. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. انشاءالله در برنامه آینده بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. تا آن زمان شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. یا حق.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح ادادت، بشتا بی نور الهی، به جهان کفر و زلالت بشتابه از تو بزرگی بشتابه از تو جلالت بشتابه نور ولایت تو عزیز مصر وجودی تو یگان منجی عالم تو شه ثانی اشرستی
ابو صالح
توی که ملک فقیرته
ابو صالح
توی که دلا اسیرته
ابو صالح
توی که دلا اسیرته
ابو صالح
توی که ملک فقیرته
ابو صالح
توی که دلا اسیرته
ابو صالح
توی که دلا اسیرته
میگم چقدر خوب شد که آمده میلن بیخی دل ما دیگه شد
پدر جان
جان پدر
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن
چطور؟
سهل کنین پدر جان اینجا آتش هم جور کردن
راست
بله معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن نوشابم داشتن
چپسم داشتن
بله معلوم است میگم از خیر یک کلاسیک به من بده نادیا جان میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطلاب یک داره جمع جمع کنم
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم
تشکر
مادر جان
جان مادر
پدرم کجا رفت
اونه زبالایی که در اطراف است جمع میکنشم
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه میخوایم به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم بله که میشه اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دسکاول ما ببینم بیا ایم از بچه نازنینم برو تو هم جمع کن
کودکان میبینند کودکان میآموزند
تنها کسیم که تو رو یک ثانیه تنها نمیذارم آرامش آینده من گریه و خنده من تاج سر قلب منی عشق مرا زنده من حالا که خوشبختی با ما واسه خدا دست بزن ای جان ای جانم سر قلب من عشق مرا واسه خدا دست بزن ای جان ای جانم. آرامش آینده من، گریه و خنده من، تاج سر قلب منی، شب روزنده من. حالا که خوشبختی با ما، واسه خدا دست بزن ای جان ای جانم.
شنونده‌های ارجمند برنامه‌های رادیو دری، در ادامه از شما دعوت می‌کنم که برنامه پزشکی زربان را با مدت 30 دقیقه بشنوید.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم خداوند توفیق داد تا در خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه دکتر صاحب رضا ولی‌پور، اورولوژیست یا متخصص و جراح امراض بولی تناسلی یا کلیه ها و مجاری ادراری و فلوشیپ اندیو یورولوژی هستیم تا در رابطه با یکی از مشکلات نسبتا شایع در جامعه و در میان مردم صحبت بکنیم، مشکل وجود خون در ادرار یا پیشاب انسان ها. می دانیم که مشکل وجود خون در ادرار معمولا به دو صورت است. یکی ای که خود مریض ها یک دفعه متوجه میشن و در ادرار و پیشاب خود خون مشاهده میکنن، تغییر رنگ ادرارشان را میبینن و به خاطر امی بدون شک با دکتر معالج مراجعه میکنن. گاهی وقتا هم هست که زیادتر موارد این حالت دوم داره که ادرار به صورت آشکارا با دید مستقیم خونی دیده نمیشه، یعنی خون اگر در ادرار باشه با چشم مستقیم در تشناب دیده نمیشه، اما وقتی تست میشه، وقتی آزمایش لابراتواری و آزمایشگاهی صورت میگیره، خون مخفی و کرویات سرخ یا گلوبولهای قرمز یا RBC در ادرار گزارش میشه و ای هم خوب قابل پیگیری و بررسی است. بحث امروز ما راجع به ضرورت و اهمیت اینمی پیگیری هاست، برای که میخواییم با کارشناس محترم این مسائل مورد بحث قرار بدیم که علتها و فاکتورهای زمینه ساز خون در ادرار یا پیشاب چی میتونه باشه و در چه شرایطی باید پیگیری شوه. اینا را تصمیم داریم که با دکتر صاحب ولی‌پور در میان بگذاریم. امید است که با توجه به شیوع این مشکل، با توجه به پنهان بودن و پوت بودن و مخفی بودن این مشکل در بسیاری از موارد، شما هم این بحثا را با ما تعقیب بکنین و انشالله استفاده لازمه ببرین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان، شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب رضاولی پور. ممنون از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم و خوشحال هستیم که این توفیق نصیب ما شد تا صحبت‌های شما را در رابطه با موضوع مطرح شده که عمو مسئله خون در ادرار است بشنویم.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. من پس امروز همونطور که فرمودین هماچوری یا دیدن خون در ادرار هستش. ما یک باور خیلی شایع بین مردم داریم که هر موقع رنگ ادرارشون یه مقدار تیره تر میشه یا به رنگ قرمز میزنه، فکر میکنن به چیزای خیلی ساده مثلا یه ارتباط میدن به خوردن بعضی از مواد غذایی یا بعضی از حتی داروها. بعضی میگن مثلا لبو خوردیم، آلبالو زیاد استفاده کردیم، یا بعضی میگن ما آسپرین میخوریم و آسپرین هستش که یه همچین اتفاقی افتاده. ولی مردم باید در جریان باشن که حتما هر موقع احساس کردن که رنگ ادرارشون قرمز هست حتما به پزشک مراجعه بکنن برای بررسی بیشتر.
بله.
و ما از تعریف همین هماچوری یا دیدن خون در ادرار میخوایم شروع کنیم برای شما شنوندگان عزیز. خون در ادرار به دو شکل دیده میشه، یا با چشم مسلح یا با چشم غیر مسلح. یعنی شخص یا خودش با چشم میبینه که تو ادرارش خون هست، یا یعنی که نه، در یک سری آزمایش های ادرار مشخص میشه که در ادرار این شخص خون وجود داره. هر دوی اینها برای ما مهم هستش، ولی اهمیت اون خونی که شخص با چشم میبینه خیلی بیشتر از اون خونی هست که ما در آزمایشات ادراری میتونیم اینو کشف بکنیم.
بله.
و مهم برای ما اینه که این مسئله توسط ابتدا پزشکان خط اول ما که پزشکان عمومی یا پزشکان خانواده هستن پیگیری بشه و در مراحل بعدی توسط متخصصین اورولوژی و یا حتی نفرولوژی که فوق تخصص داخلی کلیه هستن این قضیه کامل بررسی بشه.
بله.
در نتیجه کار ابتدایی شخصی که احساس میکنه تو ادرارش خون هست اینه که یک آزمایش ساده ادرار انجام بده که این وجود خون در ادرار تایید بشه به صورت آزمایشگاهی. ممکنه الان فصل تابستونه، مردم یه مقدار آب کمتر بخورن، ادرارشون غلیظ بشه، بعد بگن که خون تو ادرارشونه. با یک آزمایش بسیار ساده مشخص میشه که آیا این شخص توی آزمایش ادرارش خون وجود دارد یا وجود ندارد. و اگه خون وجود داشته باشه تازه ما شروع میکنیم به بررسی این شخص که آیا مشکل حادی وجود دارد یا ندارد.
بله، بسیار تشکر از توضیحات مقدماتی شما دکتر صاحب. اشتباه میتونه با دلایل و علتهای مختلف باشه، مثل یکی از اونا که تقریبا یک علت شایع هم هست، از سنگ در کلیه یا گردهای کلیه یا یک مریضی. ما میتونیم با علت و عامل خون در ادرار یا پیشاب پی ببریم و تشخیص بدیم؟ با شرح حال گرفتن و معاینه مریض یعنی باید کارهای دیگه هم صورت بگیره؟
بله. یک سری علائم همراه وجود داره برای بعضی از بیماری ها، از جمله سنگ کلیه یا سنگ حالب و یا حتی سنگ های قسمت های دیگه سیستم ادراری. از جمله کسی که سنگ کلیه داره و یا سنگ حالب داره، این شخص حتما موقعی که خون دفع میکنه ممکنه یک سری علائم همراهش وجود داشته باشه، از جمله درد شدید پهلو و همینطور درد پهلو که ممکنه تیر بکشه به قسمت شکم یا قسمت نواحی های تحتانی شکم، و همینطور ممکنه همراه با علائم دیگه مثل سوزش ادرار، مثل تکرر ادرار، مثل اینکه احساس نیاز به دستشویی رفتن به صورت فوریت.
بله.
و یا حتی بعضی مواقع ممکنه ما در این افراد حالت تهوع و استفراغ در کنارش ببینیم. در نتیجه این علائم همراه به ما خیلی کمک میکنه که به منشأ این وجود خون در ادرار بیشتر پی ببریم. بعضی از موارد هستش که ما علائم همراهی وجود داره مثل تب، خدمت شما عرض کنم، لرز. اینجا ما بیشتر از سنگ‌های کلیه به سمت عفونت‌ها، و یا اگر خدمت شما عرض کنم که هیچ علامتی در کنار این خون در ادرار وجود نداشته باشه، مخصوصا انواعی که شخص خودش با چشم می‌بینه. مثلا شخص به ما میگه که من خون تو ادرار داشتم ولی نه سوزش دارم، نه تکرر دارم، نه درد در پهلو دارم، هیچ کدوم از این علائمو ندارم. این جور خون ریزی‌ها یه مقدار برای ما خطرشون بیشتره، ما بیشتر اینجا به سرطان های سیستم ادراری مثل سرطان مثانه بیشتر فکر میکنیم.
بله.
در نتیجه این علائم همراهی که وجود داره هم به ما بیشتر کمک میکنه که افتراق بدیم که این خونریزی آیا منشأش از مثلا یه چیز خوب یا خوشخیم مثل سنگ هست یا نه، یه مقدار بدتر بدبینانه تر فکر کنیم این از سرطان ممکنه منشأ بگیره. و فاکتورهای متعددی در این قضیه دخیل هست، مثلا فاکتورهایی که دخیله مثل سیگار کشیدنه. کسی که سیگار میکشه ما بیشتر به سمت چیزای بد فکر میکنیم براش، مثل سرطان. ولی حالا کسی که بدنش بیشتر کم آبی میکشه، خدمت شما عرض کنم، مثلا کنار کوره بیشتر کار میکنه، بدنش بیشتر عرق میکنه، کمتر آب مصرف میکنه، بیشتر مصرف نمک رو داره، اینجا بیشتر فکر سنگ کلیه میکنیم براش.
بله.
و بعضی وقتا هم میشه که ما نمیتونیم از روی شرح حال ریسک فاکتورها به نتایج دلخواهی که میخواهیم برسیم. این وقتا ما دیگه مراجعه میکنیم به قسمت پاراکلینیک و از پاراکلینیک کمک میگیریم برای افتراق علت خیلی ساده از روش رد نشیم. من خیلی موارد بوده که اومدن یه سونوگرافی دستشون و به ما نشون میدن، میگن که خب سونوگرافی ما که چیزی نداره، در نتیجه ما دیگه چیزی نداریم دیگه، هیچ چیزی وجود نداره برای اینکه مشخص بشه که این خون چیه در ادرار و ما نمیخوایم پیگیری کنیم و اینا خیلی خطرناکن. اینا میرن بعد 6 ماه 1 سال با یک مشکل بزرگتر مراجعه میکنن به ما که اون موقع دیگه کاری از دست ما خیلی شاید بر نیاد. ولی اگر در مراحل اولیه ما بررسیامونو کامل کنیم و مریضا به حرف ما گوش بدن و بررسیاشون علارغم اینکه یه مقدار زیاد هست و یه مقدار وقتگیر هست و یه مقدار حوصله میخواد از طرف مریضا، ممکنه خیلی کمکشون بکنه اگر ما در مرحله اول به تشخیص برسیم.
دکتر صاحب، بعضن یک نفر مراجعه میکنه که در تست و آزمایش ادرار یا پیشابشان خون دیده شده و چند نوبت هم ای تکرار شده. گاهی گفته میشه که ممکن است سنگ کلیه هم داشته باشه. این فرد شرایطش چه قسمی است؟ چه کار برای او لازم است و چه کارهایی باید انجام شود برای او؟
خب سن خیلی برای ما ملاک معیار مهمی هست. اگر شخص زیر 35 سال باشه و خدمت شما عرض کنم ریسک فاکتوری مثل سیگار یا تماس با مواد شیمیایی تو زندگی، میتونیم خدمت شما عرض کنم که با یک سی تی اسکن و آزمایش ادراری که ایشون دارن ایشون رو بررسی بکنیم. ولی اگر ایشون بالای 35 سال باشن یا ریسک فاکتورهایی که گفتم رو داشته باشن، حتما باید سیستوسکوپی یا اندوسکوپی مجرا و مثانه هم اضافه بشه به اون سی تی اسکن خاصی که ما انجام میدیم برای بررسی این هماچوری که دارن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز. داروها به روش‌های مختلف و در شکل‌های مختلف تهیه، بسته‌بندی و نگهداری میشن. دلیل این که داروها شکل‌های مختلف بسته‌بندی دارند و در بسته‌بندی‌های مختلف به بازار عرضه میشن، میزان مقاومت اونها، نوع دارویی که داخلشون هست و حساسیت‌های خاصی که اون داره. در شیشه های تیره بسته بندی میشن یا قرص هاش در بسته بندی هایی که ما بهشون میگیم آلو آلو، یعنی دو طرفش آلومینیوم هستش، بسته بندی میشن. اگر دارو به حرارت حساس باشه بسته بندی خاصی داره. اگر دارو طعم و مزه خاصی داشته باشه که لازم باشه که پوشش داده بشه، میتونه در پرل‌ها و کپسول‌ها پوشیده بشه اون مزه و طعم خاص. گاهی لازم هستش که دارو در زمان‌های مشخصی در بدن آزاد بشه که ما این کار رو با پوشش‌های مختلف و فیلم‌های مختلف یا ماتریکس‌های مختلف دارویی که می‌سازیم انجام می‌دیم. پوشش‌های مختلف قرص‌ها کمک می‌کنه که در مسیر لوله گوارش ما قرص در جاهای مختلف باز بشه. مثلا بعضی از پوشش ها کمک میکنن که قرص تا زمانی که تو معده هست باز نشه و فقط در روده باز بشه یا فقط در دوازدهه باز بشه، چون نیاز هست که در اون منطقه باز بشه یا جذبش در اون منطقه بهتر هست و یا اینکه ما اصلا اثر دارو رو در اون منطقه میخوایم. مثلا داروهای ضد یبوست باید در روده باز بشن، چون کارشون این هست که حرکت دستگاه گوارش رو زیاد میکنن. حالا اگر این دارو در معده باز بشه طبیعتاً باعث تهوع شدید میشه و بایستی که پوششی داشته باشه که در روده باز بشه. خب اگر این قرص شکسته بشه، نصف بشه، این اتفاق در معده ما میفته و به جای اینکه دارو برای یبوست تاثیر بکنه موجب تهوع شدید میشه. پس تهیه اشکال دارویی دلایل علمی خاصی پشتش هست. گاهی اوقات مصرف یک شکل برای یک فرد خاص در نظر گرفته میشه. مثلا کسی که بهوش نیست فرم تزریقی یا فرم شیاف ممکنه براش استفاده بشه. کسی که قادر به بلع نیست همینطور. یا برای بچه ها که نمیتونن فرم های جامد دارو رو به خوبی فرو ببرن، فرم های مایع دارویی مثل شربت و قطره تهیه میشه. برای استفاده در موزه های مختلف هم اشکال مختلف دارویی تهیه میشه. مثلا داروهایی که در سطح پوست ازشون استفاده میکنیم به سه شکل پماد، کرم و لوسیون تهیه میشن. بستگی به این که ما چه مدت میخواهیم دارو روی پوست باقی بمونه از فرم کرم یا پماد استفاده میکنیم و بسته به این که در اون موزه چقدر پوشش مویی وجود داشته باشه از فرم لوسیون یا کرم استفاده میکنیم. خب بنابراین مصرف این اشکال مختلف دارویی و تجویز اونها دلایل خاصی داره و بهتر هستش که ما خیلی در فرم شکل داروییمون دست نبریم. از طرفی نگهداری این اشکال با همدیگه متفاوت هستن. یعنی مثلا شما داروی خاصی رو به عنوان مثال داروی استامینوفن رو وقتی به شکل قرص هست یک مدل باید نگهداری بکنید، وقتی به شکل قطره و یا شربت میشه یک مدل دیگه باید نگهداری بکنید.
تشکر و سپاس از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر نوشین محمد حسینی هم تشکر میکنیم. در بخش اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر رضا ولیپور، جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری یا بولی تناسلی و فلوشیپ اندو یورولوژی، در رابطه با انواع و ضرورت پیگیری وجود خون در ادرار یا پیشاب صحبت کردند و گفتند که باید در هر شرایطی حتما باید با دکتر معالج مراجعه شود، چی با چشم مستقیم ببینن و چی که در یک تست و آزمایش آزمایشگاهی و لابراتواری ای مشخص شود. اقدامات و کارهای تشخیصی برای پیدا کردن علت اینمی قضیه باید صورت بگیره، مخصوصا وقتی که در کنار اینمی مشکل اونمون نفر هیچ مشکل و درد و کدام ناراحتی هم نداره. خب این ممکنه بی‌توجهی بکنه و بگه که چیز مهمی نیست، در حالی که در بحث ها تاکید شد که اینطور نیست، چون خون در ادرار میتونه یک علت ساده داشته باشه یا یک علت بسیار پیچیده و مهم و جدی و البته خطرناک که هر چه زودتر اگه تشخیص داده شوه بسیار مهم و حیاتی است. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، یکی از سوالات دیگه ایست که آیا کیست ها یا سیست های کلیوی و گرده ها میتونن باعث خون ریزی در ادرار شون و با خود اینمی کیست ها در کلیه ها و گرده ها چه کار باید کرد؟
کیست های کلیه بس